بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از ادامه بحث، با توجه به مباحث گذشته، تذکر این معنا خالی از فایده نیست که در اینجا دو تا نظر مقابل هم هست، یکی نظر ارسطو و پیروانش و یکی هم نظر بقراط و پیروانش. ارسطو معتقد است به تشابه اجزای منی، بقراط هم معتقد است به تغایر و اختلاف این اجزا. حالا به طور خلاصه عرض میکنیم، این دوتا نظر مقابل هم. اون وقت حالا نتیجه این دوتا نظر، مبنای این دوتا نظر هم که مشخصه، چون دیگه الان میخواییم فقط به طور اشاره و خلاصه عرض بکنیم. مبنای این دوتا نظر هم این استش که ارسطو معتقد است که نطفه فقط از انثیین جدا میشه و خارج میشه، بقراط معتقد است که از تمام اعضا خارج میشه و هر جزئی از هر عضوی که خارج میشه شبیه به همون عضوه. خب حالا دیگه اینو که گفتیم، این رو هم اضافه بکنیم در نظر بقراط که حالا دیگه تکرار نمی کنیم، چون در نظر فخرم باز این گفته خواهد شد، اینجا دیگه عرض نمی کنم. خب ای به طور خلاصه این دوتا نظر، این دوتا گروه مقابل همه. حالا نتیجه این دوتا نظر چی میشه؟ اگر ما نظر ارسطو رو بگیریم، یعنی تشابه اجزای منی، این اختلاف صور اعضا یک سببی غیر از ماده منی میخواد، غیر از ماده نطفه، که اونو میخوایم بگیم قوه مصوره است، که از قوای نفس دیگه، یعنی میخوایم بگیم فاعل اختلاف صور اعضا نفس است به واسطه قوه مصوره. منتها اون اشکالی که صدرالمتعالین فرمودن ها، اون البته باید جواب داده بشه، حالا در ادامه مباحث باید روشن بشه که خب قوه مصوره عرض میکنم که فاعل واحده و فاعل واحد در ماده واحده در قابل واحد، لا یفعل الا واحدا، چرا پس بنابراین صور همه اعضا کره نیست؟ اون حالا اشکالیه که ایشون فرمودن اشکال اصلی در مورد قوه مصوره اینه، تا حالا این بعدن روشن بشه. این نتیجه نظر ارسطو. و اما اگر کسی به نظر بقراط قائل بشه که اختلاف اجزای نطفه و منی باشه، دیگه این اختلاف صور اعضا مستند میشه به همون ماده منی دیگه، به همون ماده نطفه، به خود منی، به خود نطفه دیگه، قوه مصوره‌ای در کار نیست. این عرض میکنم که نتیجه این اختلاف و این دوتا نظر. حالا فخر رازی در مباحث مشرقیه از کسانی است که پیرو نظر بقراطه، یعنی قائل به اختلاف اجزاء منی هست. همونی که بقراط میگه که منی از تمام اعضا انفصال پیدا میکنه و خارج میشه و هر جزی از هر عضوی که جدا میشه شبیه به اون عضوه، بنابراین این اختلاف صور اعضا و اشکال اعضا استناد پیدا میکنه به خود ماده منی و نطفه. فخر رازی طرفدار این نظر هست در مباحث، و برای این نظر خودش یک دلیلی اقامه کرده که معتقدم هست که اقوى دلیل هست، اقوى الحجج هست، یعنی دیگه این قوی ترین دلیل، این دلیلی که فخر رازی بر این نظر اقامه میکنه. دلیل فخر رازی این است که فخر رازی میگه که منی از فضله و زیادی هضم رابع ساخته میشه. هضم رابع هضمی است که روی غذا در اعضا صورت میگیره، بعد از هضم غذا در معده و کبد و رگها هضم چهارم در خود اعضا صورت میگیره. این منی از فضله هضم رابع گرفته میشه و ساخته میشه. خب فخر رازی میگه که غذا در مرحله هضم رابع این دیگه مرحله ایه که غذا یا مثل اعضاء و یا قریب الاستعداد به اعضاء، دیگه کاری نداره که بشه عضو، یا مثل اعضا هست غذا در مرحله هضم رابع، یا استعداد تام و تمام و قریب نسبت به اعضا پیدا میکنه. اون وقت منی از فضله این مرحله از هضم غذا که هضم غذا در اعضا باشه گرفته شده و گرفته میشه. و علت ضعفی هم که با جدا شدن منی برای انسان پیدا میشه همینه که فخر رازی میگه که اگر 10 برابر اون مقدار منی که از انسان جدا میشه 10 برابر همون اندازه و همون مقدار اگر خون جدا بشه از بدن انسان، باز اون ضعفی که بر اثر جدا شدن منی و نطفه برای انسان پیدا میشه باز بیشتره. علت این ضعف همینه. چرا؟ چون این ضعف در جوهر اعضاء اصلی است. علتش همینه که این منی از زیادی هضم چهارم غذا ساخته میشه و گرفته میشه، و غذا در مرحله هضم رابع، در مرتبه هضم رابع دیگه به مرحله رسیده که یا مثل اعضا است و یا قریب الاستعداد نسبت به اعضا است و استعداد تام و تمام نسبت به اعضا داره. خب وقتی که منی اینجوریست که مثل اعضاء یا قریب الاستعداد به اعضاء، نتیجه این میشه که این منی میشه مختلف الاجزا، یعنی اجزاء منی متغایرن متخالفن با هم فرق دارن. چون مثلا این جزء استعداد تمام داره مثلا برای عضوی که قلب باشه، اون جزء دیگه استعداد تمام داره برای عضوی که کبد باشه، اون یکی برای عضوی که دماغ باشه و هاکذا. نتیجه این میشه که منی اجزایش متغایره و متخالفه، اجزاء منی مختلفت المزاجن گرچه مختلفت الامتزاج نیستن، که بغرات هم بود در نظرش، مزاج یعنی کیفیت یعنی استعداد، این کیفیت و استعداد و قابلیت اجزاء منی مختلفه، گرچه اجزاء منی مختلفت الامتزاج نیستن، که امتزاج یعنی ترکیب، مزاج اون کیفیتی است که از امتزاج حاصل میشه و پیرو امتزاج حاصل میشه. چرا مختلفت الامتزاج نیستن؟ چون حس ما نمیتونه اختلاف اجزا رو تمیز بده، ما نمیفهمیم نمیبینیم اختلاف اجزا رو در منی و نطفه، اما در واقع اینا مزاجشون مختلفه. خب وقتی که اجزاء منی مختلف شدن دیگه نیازی به قوه مصوره نیست، دیگه قوه مصوره در کار نیست دیگه. این دلیلی است که فخر رازی بر همون نظریه بغرات اقامه کرده و مدعی هم هست که اقوال ادله هست، اقوال حجج هست، این قوی ترین دلیل بر نظر بغرات هست. البته حالا این خودش میگه، صدر المتعلهین قدس سر رو تعبیر میکنن در اینجا و در بعضی جاهای دیگه از فخر رازی به خطیب رازی، که اینا رو عرض میکنم در ادامه همون کار منبری فخر رازی تلقی میکنن، نه ای که مثلا یک حکیم و یک فیلسوف مثلا اقامه برهان بکنن. صدر المتعلهین قدس سر رو می فرماین که این دلیلم ضعیفه و سه تا وجه ضعف بیان می کنن، که حالا اینا رو ما دیگه از خارج کوتاه عرض می کنیم، در تطبیق ملاحظه خواهید فرمود. وجه ضعف اولی دلیل اینه که صدر المتعلهین می فرماین که قضای بالفعل، یعنی اون قضایی که باش عضو ساخته میشه، یعنی جزء عضو میشه، این قضای بالفعل همین قضای بالقوه که ما میخوریم نیست. قضای بالقوه مثل گندم و نان اینا نیست که تبدیل به عضو میشه. قبلا هم اگر یادتون باشه در آخر فصل پنجم از باب دوم، یعنی آخر باب دوم، صدر المتعلهین این رو فرمودن دیگه، این غذای بالقوه که ما میخوریم، گندم و نانی که ما میخوریم، اینا معدن، اینا علل معدن، اسباب معدن، اینها بستر فراهم میکنن، زمینه فراهم میکنن. برای چی؟ برای این که نفس که در اصل یک موجود مجردیه، نفس به اذن الله تبارک و تعالی کار تغذیه و نمو رو و کار عضو سازی رو و کار بدن سازی رو انجام بده. اینجوری نیست که حالا ما این غذایی که میخوریم همین غذا همین میشه تبدیل میشه به عضو ما، همین میشه غذای بالفعل، یا با همین ما نمو و رشد پیدا میکنیم. نه، تغذیه نمو کار نفس، فعل نفس، البته نفس در مرحله طبیعت، در مرحله جسمانیت، در مرحله نفس نباتی که نفس نباتی هم مادیه دیگه، طبیعیه. این کار نفس به اذن الله تبارک و تعالی. این غذای بالقوه‌ای که ما میخوریم این معد است، این زمینه را برای این کار نفس و شغل نفس فراهم میکنه. یه تمثیلی هم میکنن صدر المتعلم، میفرماین که مثل غذای بالقوه مثل معقول بالقوه است و مثل غذای بالفعل مثل معقول بالفعله. ببینید الان این انسانی که در خارجه، این زید و عمرو بکری که در خارجه، اینا معقول بالقوه هستن، یعنی قابلیت این رو دارن که مورد تعقل ما قرار بگیرن و ما اینها رو تعقل بکنیم. آیا همین معقول بالقوه است که تبدیل میشه به معقول بالفعل و میاد تو ذهن ما، یا این که نه، معقول بالفعل این با ارتباط و اتصال با عالم غیب، با عالم تجرد، با نشأه تجرد در ذهن ما پیدا میشه؟ دومیست دیگه. بله، این ادراک جزئیات، ادراک زید و عمرو بکر، احساس این انسانهایی که در خارجن، اینها معدن، اینها رو زمینه رو فراهم میکنه ادراک اینها برای اون ارتباط با عالم غیب. اما این معقول بالفعل، این انسان کلی که مورد ادراک ما قرار میگیره و در ذهن ما پیدا میشه، این به واسطه ارتباط با نشأه تجرد و غیب پیدا میشه. لذا این که مشائین ادراک کلی رو به انتزاع کلی از محسوسات و جزئیات میدونن، صدر المتعلمین قبول ندارن. نه، از ادراک این جزئیات معقول کلی و مدرک کلی به دست نمیاد، اون بر اثر ارتباط با نشأه غیب به دست میاد. لذا این که حالا فخر رازی مانور میده در دلیلش روی اون غذایی که در مرحله چهارم از هضم قرار گرفته، که دیگه نمیدونم اون غذا یا مثل اعضاء یا قریب الاستعداد به اعضاء، و منی از فضله چنین غذایی، از فضله هضم چنین غذایی و از اضافه غذای هضم شده در این مرحله گرفته میشه و ساخته میشه، لذا مختلف الاجزای. این که هی مانور میده رو این غذا، مگه این غذا بناست؟ به قول حالا عموم میگن، نمیدونم گوش بشه به تنت بنشینه، مثلا این گوش مگر میخواد به تن انسان بنشینه؟ این وجه ضعف اولی. وجه ضعف دوم این استش که ایشون میفرمان مگر که هر چیزی که فضله هضم رابع شد، این میشه مثل انسان، مثل حیوان و انسان، یا قریب الاستعداد مثلا به حیوان و انسان. اگه اینجوری باشه، حالا ایشون هضم رابع، هر فضله هضم غذایی، حالا هضم رابع باشه یا غیر رابع فرقی نمیکنه، مگر هر فضله هضمی مثل حیوان و انسان میشه یا قریب الاستعداد میشه؟ اگه اینجوری باشه، پس باید مدفوع حیوان، سرگین حیوان هم باید مثل حیوان باشه، که البته اون فضله هضم اوله، هضم در معده. یا مثلا عرق انسان، این که دیگه فضله هضم چهارمه دیگه، اینم باید مثل انسان باشه یا نمیدونم قریب الاستعداد به انسان باشه. اینم وجه ضعف دوم. وجه ضعف سومی که نه هضم چهارمه، نه خیر، هضم چهارم. وجه ضعف سوم این استش که سلمنا، ما قبول کردیم که منی چون فضله هضم رابع قضاست، قضا در مرحله چهارم هضم، این مثل اعضا یا قریب الاستعداد به اعضا، اینو ما قبول کردیم. اما این رو تا وقتی قبول داریم که این منی و نطفه جدا نشده باشه. بله، اون قضا در اون مرحله چهارم دیگه نزدیکه که تبدیل بشه به عضو و عضو باش ساخته بشه، جزء عضو بشه. خب منی هم که زیادی چنین هضمی است، خب اینم مثل اعضا یا قریب الاستعداد به اعضا، این رو ما بر فرضم که قبول بکنیم تا وقتی است که این منی جدا نشده باشه. خب وقتی که جدا شد، از کجا که نطفه و منی وقتی جدا شد، مثلا انزال صورت گرفت، نطفه و منی جدا شد از اون فضله هضم رابع و منی ساخته شد، از کجا که این استعداد حفظ بشه؟ حافظ این استعداد کیه؟ این استعداد دیگه حفظ نمیشه، این استعداد قریب به اعضا، چون حافظ میخواد. آخه کی میخواد این استعداد رو حفظ کنه؟ آیا حافظ استعداد نفس پدر و مادرن؟ یا نفس خود نطفه و منی؟ هیچ کدوم نمیتونه باشه. اما نفس پدر و مادر نمیتونه باشه، چون یک نفس به طور طبیعی نمیتونه دوتا بدن رو اداره کنه، نمیتونه در دوتا ماده، در دوتا جسم تصرف بکنه. نفس پدر و مادر در بدن خودشون، در ماده خودشون، در جسم خودشون تصرف میکنن و تدبیر میکنن، کاری با نطفه ندارن دیگه، نطفه‌ای که جدا شده. و اگر نفس نطفه است، خب این که لازم میاد که نطفه خودش یه حیوانی باشه، نفس داشته باشه. و حال اون که نطفه حیوان که حیوان نیست که هنوز، نطفه انسان که انسان نیست، نفس نداره. اگر بخواد نطفه نفس داشته باشه، باید خودش یه حیوان و یه انسان دارای نفسی باشه، و حال اون که اینجوری نیست. اینم وجه ضعف سوم. بعد صدر المتعلین می فرماین که علت اون ضعفیم که بعد از انزال و بعد از جدا شدن منی بر انسان عارض میشه، اون علتش انفعالیست که نفس پیدا میکنه با لذتی که بدنش میبره. نفس یه انفعالی براش پیدا میشه که اون انفعال سرایت میکنه به تمام بدن و باعث سستی بدن میشه. مثل این که اگر مثلا نفس بترسد از چیزی، میبینی که دست و پای انسان شل میشه، تمام بدن اضطراب پیدا میکنه، اونم علتش این. بعد در آخر صدر المتعلین قدس سر رو می فرماین به دو دلیل این اختلاف اجزاء منی که فخر رازی داره دلیل اقامه می کنه و نظر بقراط و پیروانش درست نیست. به دو دلیل. دلیل اول این استش که منی و نطفه جوهری است که قابل اعضاه، یعنی صورت اعضا رو قبول میکنه دیگه. منی جوهری است که قابل اعضاه، صورت اعضا رو میپذیرد. قابل شی باید هم از خود شی خالی باشه هم از ضدش، چون اگر از خود شی خالی نباشه و بخواد قابل شی باشه، تحصیل حاصله. و اگر از ضدش خالی نباشه و بخواد قابل شی باشه، اجتماع ضدین لازم میاد. این یک دلیل. که این دلیل تقریبا همون دلیلیه که تا الان عرض میکنم نمیدونم دو بار یا سه بار گذشت، سه بار خیال میکنم به همین فاصله نزدیک گذشت. دیروز ایشون در پایان عبارت چه فرمودن؟ فرمودن که برهان و البرهانو افاد از ید من ذالک. ای ذالک اشاره است به مذهب معلم اول. برهان افزون بر تشابه اجزاء منی رو که معلم اول قائله که ایشون فرمودن حقم هست، اما برهان اضافه بر اون رو افاده میکند و اثبات میکند. و اون اضافه چیه؟ و اون اضافه اینه که ماده بدون صورت تحصلی نداره. تحصل ماده به صورته. ببینید این ماده منی که هنوز صورتی روش نیامده، این تحصلی نداره تا اینکه بخواد این سبب اختلاف صور و اشکال اعضا باشه. حتی در همون صورت منویت باز تحصل ماده به صورته، یعنی ماده منی با صورت منی تحصل داره. ای باید همینجوری عرض میکنم آرام آرام که یه عبارتی خواجه داشت قبلن که دیروزم فرمودن جاشو یه مقدار خوندیم از عبارت خواجه رو، ای باید آرام آرام همینجوری صورت منویت که به منزله صورت معدنیت روش بیاد روی این ماده، نمیدونم بعد صورت نباتی بیاد تا نوبت به قوه مصوره برسه، تا بعدن نفس به واسطه قوه مصوره اعضا رو صورت بندی و شکل بندی بکنه. این ماده تحصلی بدون صورت نداره. بدون صورت طبیعی یا صورت معدنی یا صورت نباتی یا حیوانی یا انسانی که در عبارت بود، بدون اینها تحصلی نداره. ماده باید صورت باهاش متحد بشه، باید ماده تبدیل به صورت بشه، منقلب به صورت بشه تا نوع تحقق پیدا بکنه. این همونه، منتها با یک تعبیر دیگر و بیان دیگر. دلیل دومم این است که ایشون میفرماین، این رو خوب دقت بفرمایید، میفرماین که منی یک رطوبت سیالیه، یه مایع دیگه، یه آب دیگه. خب این مثلا چند قطره آب، این نطفه، این منی، این هیچ اختلاف کیفیتی درش نیست، یه رطوبت سیال دیگه، یه آبیه دیگه، یه رطوبتیه، این کجاش اختلاف کیفیت درش هست؟ اینم که بقراط یا فخر رازی میگن که اجزاء منی مختلفت المزاجن گرچه مختلفت الامتزاج نیستن. خب مختلفت المزاجن، مزاج کیفیت، استعداد، قوّس، امکان، این بدون موضوع که وجودی نداره. موضوع هم که درش اختلاف کیفیتی، اختلافی دیده نمیشه. منی یه رطوبت سیال دیگه، چه اختلاف کیفیتی درش هست؟ اینه که این بحثمون تموم شده. حالا یه توضیح راجع به یه مطلب درس دیروز میخوام بدم. اینه که دیروز اون مزاج دومی که در دلیل هفتمه ارسطو بود، اون رو عرض کردیم یعنی قوه مصوره، نه اینکه مزاج یعنی قوه مصوره. اونجا که ارسطو میگفت چطور این ذکورت و عرض میکنم ذکوریت و اناسیت که یک کسی اول بچه‌هاش مثلا پسرن بعد دختره، این به خاطر تغییر مزاجی است که پدر و مادر پیدا کردن. خب غیر ذکوریت و انوثیت یعنی اختلاف صور اعضا و اشکال اعضا هم مربوط باشه به مزاج. خب این مربوط باشه به مزاج یعنی چی؟ این مزاج اگر بخواد باشه باید ماده منی با صورتی که نفس نباتیه تحصل پیدا بکنه، بعد یه مزاج و کیفیتی بهش قائم بشه. عرض میکنم که ماده منی با نفس نباتی که قوایی داره از جمله قوه مصوره تحصل پیدا بکنه، بعد این یه مزاجی بهش قائم بشه و این بشه سبب اختلاف صور اعضا و اشکال اعضا. این که دیروز میگفته مزاج یعنی قوه مصوره، منظورمون این بود که دیگه چون وقت تمام شده بود ما نتونستیم که توضیح بدیم، حالا اینجا به مناسبت یه تیر دو نشون شد، هم مطلب بحث امروز توضیح داده شد و هم اون عبارت آخر درس دیروز و این مزاجی که در عبارت دلیل هفتم ارسطو بود. بعد صدر المتعلهین می‌فرمایند که برای اثبات قوه مصوره یه مقدمه لازمه و اینجا چون سر مطلب هست و امسال سال 92 با بزرگداشت ایام فاطمیه داره تمام میشه و سال 93 هم انشاءالله بعد از تعطیلات نوروز آخر تعطیلات باز با بزرگداشت ایام فاطمیه سال آغاز میشه و این رو به فال نیک میگیریم انشاءالله که همه عمرمون در خانه اهل بیت عصمت و طهارت باشه و در همه عمرمون متمسک و متوسل به ذیل عنایات این حضرات باشیم انشاءالله. جلسه بعد ما چون دیگه سر مطلب هست یعنی دیگه نمیتونیم به جایی برسونیم، شاید هم دیگه فردا فکر میکنم اگر درس حوزه تعطیل نشده باشه دیگه تعطیل بشه، انشاءالله جلسه بعد ما بعد از فاطمیه سال آینده، حالا نمیدونم که آیا بله خب آیا دیگه بلا فاصله همون 17 هم درس ها شروع میشه، سه روز فاطمیه که بله 12 هم هست و بله 13 هم هست و 14 هم درسته ظاهرن اینجوری اگر اشتباه نکنم، 14 هم سومه دیگه شهادت، 15 هم هم که جمعه است، 16 هم هم که ما نیستیم، خیال میکنم حالا شاید 17 هم. اما در این حال ما تابع اعلام درسای حوزه و شروع درس حوزه هستیم دیگه، فکر میکنم حداقل اقلشون 17 هم. حالا اگر ما باز استقبال میکنیم اگر باز تعطیلات هم تمدید بشه، برای ساعتش هم 5 رسمی که میشه 4 الان، خیال میکنم یه خورده زوده، میخواید مثلا اگر صلاح بدینید 5 و ربع انشالله، ما 5 و نیم دیر نیست باز چون بعضی از آقایون بعضش باز درسی دارن، من میترسم دیرشون بشه. بله حالا ما همینجوری یک ربع یک ربع هی پس و پیش کردیم، بله اجازه بفرمایید حالا 5 و ربع انشالله ما با ساعت رسمی ها، نه ای که باز بله 5 و ربع ساعت رسمی سال جدید انشالله جلسه بعد خدمت آقایون خواهیم رسید. حالا این عبارت رو هم ما عرض میکنم بخونیم، بله خب ما هم 2 ساعت به غروب آفتابیم دیگه، خواهید فرصتی هم باید آقایون که میخوان درس دیگه برن برای یه تجدید وضوعی نمیدونم بالاخره تنفسی یه زنگ تفریحی هم در بین لازمه دیگه. حالا اگر دیدیم زوده یکی دو روز که آمدیم دیدیم زوده باز میکشیم عقب، بله به یه گام دیگه بردارید تعطیلات تابستان آقای ترابی نزدیکه. آقای ترابی نمیدونم چطور خلاف اصل در آمدن، بله همه مشتاق تعطیلی هستن و ایشون خلاصه مخالف با تعطیلات هستن. بله خب و اما ما ذکره، پس بنابراین اون و البرهان و افاد از ید من ذالک، ذالک یعنی ما ذهب الیه المعلم الاول، همونطور که مرحوم آقا علی مدرس هم در حاشیه مرقوم فرمودن، یعنی افزون بر تشابه اجزا. عرض می کنم که ماده منی تحصلی بدون صورت نداره، تحققی بدون صورت نداره، که دیگه عبارتو دیروز خوندی. و اما ما ذکره الخطیب و رایه اشتباه فاحشی هم کردیم که حالا دیگه ما آخر وقت با عجله می خوندیم. جناب آقای ترابی تصحیح فرمودن اون یتهدوها رو هم یتهدبها می خوندیم، که حالا بعد می خواستیم چجوری معنا بکنیم اون. و اما او یتهدبها است. و اما ما ذکره الخطیب و رازی فی المباحث، و اما اون چه که عرض می کنم منبری معروف فخر رازی در مباحث مشرقی جلد 2 صفحه 266 ذکر کرده قائلا، بله، و اما ما ذکره الخطیب الرازی فی المباحث قائلا، در حالی هم که اینجوری گفته که ان المنیه مختلف الاجزا به حجت زعم انها اقوى من الادله المذکوره، در حالی که فرموده که منی اجزایش مختلفه پس قوه مصوره در کار نیست، اونم به دلیلی که گمان کرده که قوی ترین دلیل از ادله است که ذکر شده بر اختلاف اجزای منی. بله، و اما ما ذکر الخطیب رازی اقول، که حالا اونجا فعلا جوابش کسی نفس داشته باشه باید یک نفس تا اونجا بخون، و هی ان المنیه لا شک انه الفضل الهزم الاخیر، اون حجت و دلیل اینه که منی تردیدی نیست که زیادی هزم رابع، و ذالک انما یکون عند نزج الدم و سیرورته مستعدن استعدادن تامن لان یسیر جواهر الاعضا. و عرض میکنم هزم رابع هم در مرحله پخته شدن خون و گردیدن خون است که دارای استعداد شده، اونم یک استعداد دیگه قریب و تامی برای این که دیگه تبدیل بشه به اعضا. حالا در جوابها اشکالات مثل میاد، که حالا مثل اعضا میشه یا قریب استعداد به اعضا پیدا میکنه. ولذالک کان الضعف الذی یحصل عقیب استفراغ المنی از ید من الضعف الذی یحصل من استفراغ عشر مرات من الدم مثلهی، و به خاطر همینم هست که منی از زیادی هضم چارم خلاصه گرفته میشه، که دیگه در اون مرحله دیگه قضا یا مثل اعضاست یا قریب الاستعداد به اعضا، لذا ضعفی که به دنبال عرض میکنم طلب مثلا کاری بکنی که منی جدا بشه، از ید من از ضعف این بیشتر است از ضعفی که حاصل میشه به دنبال این که انسان کاری بکنه که 10 بار یه خونی مثل همون منی به اندازه همون منی ازش جدا بشه، از بدنش جدا بشه. فانه یورث الضعف فی جوهر الاعضاء الاصلیه، منی استفراغ منی باعث ضعف در ذات اعضای اصلیه بدن میشه، چون از اون فضله اون عزمیست که دیگه قضا و خون یا مثل اعضاست یا قریب الاستعداد به اعضا. و ازا کان کذالک، وقتی که از فضله چنین عزمی منی گرفته میشه، کان المنی مرکبن من اجزاء کل واحد منها قریب الاستعداد من ان یسیر عضو مخصوص، پس منی مرکب میشه از اجزایی که مختلفن، که هر یک از اون اجزا نزدیک استعدادشون به این که به شکل یه عضوی بشن. و ذالک یقتضی الا یکون المنی متشابه المزاج بل متشابه الامتزاج، و این که هر جزئی استعداد یه عضوی رو داره، استعداد تام و قریب، این مستلزم این است که منی اجزایش متشابه المزاج نباشن، کیفیتشون با هم فرق داشته باشه در واقع، گرچه متشابه الامتزاج و اختلاط و ترکیب در ظاهر هستن و حس ما نمیتونه تمیز بده این اختلاف مزاج اجزا رو. انتها عبارت ایشون، اقول و هذه الحجت و ایزن ضعیفتون من وجوه، این دلیلم سه تا وجه ضعف داره. احدها انک قد علمت ان ما یتغذا بالفعل لیس هی من المطعومات الداخله فی بدن الحیوان و غیره. وجه ضعف اول اینه که شما در آخر باب دوم، یعنی اواخر فصل پنجم از باب دوم که اواخر باب دوم بود، همون یک دو صفحه آخر، اونجا دانستی که اون چی که غذای بالفعل میشه و جزء عضو میشه، اون این غذاهایی که حیوان یا غیر حیوان میریزه تو شکمش و تو بدنش نیست، غذای بالقوه نیست، غیر حیوان مثلا انسان عرض میکنم یا مثلا نبات، وللتی وقعت لهل استحالات و والانهزامات و من الاغذیت بالقوه. این غذای بالفعل اون غذای بالقوه نیست که روش تغییرات و هضم صورت میگیره، که این من الاغذیت بالقوه بیان برای علتیست، یعنی غذای بالفعل اون چیزی که روش تغییر و هضم صورت میگیره که غذای بالقوه باشه نیست. بل لا یتغذى الحیوان بالحقیقه الا من عند نفسه. این مبانی صدر المتعالین انصافا بکره، انصافا جذابه، انصافا بلنده. بل لا یتغذى الحیوان بالحقیقه الا من عند نفسه، هر کسی از نفس خودش داره تغذیه میکنه، تغذیه کار خود نفسه، تنمیه کار خود نفسه، نه این اسباب مادی، نه اینا رو باید در یه مرحله دیگری، در یه نشأه دیگری، در یه عالم، اینا افقهایی از غیب است که به روی بشریت باز شده، اینها اثبات عالم غیب و نشأه اخراست. بل لا یتغذى الحیوان بالحقیقه الا من عند نفسه، حیوان تغذیه نمی کنه در واقع مگر از خودش، از درونش، غذاش از درونشه، از باطنشه. ولا یتقوا الا بقوت باطنه، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. اینجوری نیست که حالا هر که غذاهای چرب و نرمتر، مرحوم آیت الله عظمای بهجت شاگردانشون نقل میکردن، بعضی از بستگان نزدیک ما که با ایشون ارتباط نزدیکی داشتن، که میگفتن تغذیه ایشون گاهی وقتا سه روز وابسته به یه لیوان شیره. خب این عرض میکنم اونم اون قدرت و اون نمیدونم درس و بحث و مرجعیت و عبادت و نمیدونم عبادتهای طولانی و اینا مگر به این عرض میکنم قضاییست که حالا مثلا انسان تنور رو داغتر بکنه و اینها رو بخواد تقویت بکنه و دنبال تقویت خودش از این جهت باشه. ولا یتقوا الا بقوت باطنه، قوه انسان از درونش نشأت میگیره، از باطنش نشأت میگیره. و هاذه المسمات عند القوم بالاغذیه والادویه هی اسباب معدتون، این دوایی که دکتر میده این نباید ما امید شفا از این داشته باشیم، نه شافی حق تبارک و تعالی است. والذی و اذا مرضت فهو یشفین، که از قول حضرت ابراهیم معلم توحید قرآن کریم نقل میکنه. نه، منتها اینا اسباب معده، بیمارم شدی، مریضم شدی، باید به دکترم مراجعه بکنی. بله، این سبب معد در دست دکتر گذاشته شده، شما باید مراجعه هم بکن، اما این شفا نمیده. و این چیزهایی که نزد قوم، یعنی حکما، اینا رو اسمش میذارن قضا، اسمش میذارن دوا. نه، اینا قضا نیست، دوا نیست در واقع، اینا معد است. لأن ینفعل مادت البدن من مبدع نفسهی، اینا زمینه رو فراهم میکنه که این ماده بدن از مبدعی که نفس خودش هست تأثیر بپذیرد، اثر بپذیرد، تأثر بپذیرد، انفعال پیدا بکنه. وقت هی بدن ترمیم بشه، ساخته بشه، بدل ما یتعلل تأمین بشه، یا بدن نمو بکند، رشد بکند، یا اون بیماری که در بدن پیدا شده این بیماری مثلا رفع بشه. بعد ایشون یه تمثیلی میکنن، علا قیاس ما ذکرنا فی المعقول بالفعل و المعقول بالقوه. مثل قضای بالفعل و بالقوه مثل معقول بالفعل و معقول بالقوه است. و ان الذي سمي معقولا بالقوه لا يصير معقولا بالفعل ابدا. معقول بالقوه که این انسانهای محسوس خارجی باشن، اینا هرگز معقول بالفعل نمیشن و اون انسان کلی که تو ذهن ماست نمیشن. بل يؤد لان تحصل للنفس حالت هي معقوله و عاقله بالفعل. این معقول بالقوه یعنی انتزاع، عرض میکنم، این ادراک این جزئیات و تجریدشون از عوارض، اینها موعد میشه برای این که حاصل بشه برای نفس یک حالتی، یک کیفیتی، یک ادراکی که اون حالت عبارت باشه از معقول بالفعل و عاقل بالفعل، چون عاقل و معقول هم با هم اتحاد دارن. فکذا فی الغذاء و النمو، در مورد غذا و نمو، تغذیه و تنمیه هم همینجوره. ولیس کون اللحم لحمن و العظمه عظمن و الرباط رباطن الا من جهت ما تقتضیه حیات و نفوس و اوصافها و اجزاؤها المعنویتو و مقوماتها نفسانیتو. ای گوش گوش نمیشه، ای گوشتی که میخونیم گوشت بدن نمیشه، به بدن نمینشیند. استخوان استخوان نمیشه، یعنی با غذا استخوان ساخته نمیشه. رباط که جسمی شبیه به عصب که از استخوان روییده میشه و متصل به استخوانه، اونم رباط نمیشه مگر به واسطه نفس، مگر از جهت اون چیزی که اقتضا میکند اون رو، کیفیات نفس، اوصاف نفس، ویژگی های نفس، نمیدونم قوای نفس، عرض میکنم اجزاء معنوی و مجرد نفس و مقومات نفسانی و ذاتی نفس، اینا همه منشأش نفسه. فیظهر و آثارها فی الاجساد و الابدان، آثار این حیات و اجزاء و مقومات نفس است و قوای نفس است که در جسد و بدن هم ظاهر میشه. فینزل الى عالم الاشباه السوریه من عالم الارواح المعنویه به اعداد هذه الحرکات و الانفعالات و تحریکات مواد الاغذیه و غیرها. پس نازل میشه این آثار در جسد و بدن، در اجساد و ابدان نازل میشه آثار به عالم اشباه سوری و مادی که اجساد و ابدان باشه، از عالم اروا و نفوس معنوی و مجرد، منتها با اعدادی که این حرکات و انفعالات، که حالا مثلا ما یه حرکتی میکنیم میریم غذایی میخوریم، یا مثلا یه انفعالی از مثلا حالا غذا برای ما مثلا پیدا میشه، مثلا عرض میکنم در بدن ما، و تحریکات مواد اغذیه و غیرها، ادویه، که اینا تحریک میکنه نفس رو تا اینکه نفس دست به کار بشه و مشغول کار بشه. و ثانیها انک هب ان المنیه هو الحاصل من فضلت العزم الرابع. وجه دوم اینه که خب شما گمان کن که منی حاصل از فضله عزم رابع، البته گمانش نه به خاطر که فضل عزم رابه، این که هست، به خاطر این که قریب الاستعداد است. اون حرفایی که حالا زد ما از جواب اول صرف نظر کردیم که همین غذاها تبدیل میشه به عضو. اما فمن اینه یلزم ان یکون فضلت و شی لابد ان یکون مثله او قریبا منه فی الاستعداد. کی گفته که باید فضله غذا زیادی غذا عرض میکنم این عرض میکنم مثل غذا باشه؟ نمیدونم حالا غذا رو بگی بله، اما زیادیشو بگی که اینم مثل عضوه، نمیدونم مثل غذاست مثل عضوه، یا قریب الاستعداد به شیء و عضو هست به غذا هست. فهل سرجین الحیوان مثل او، اینا دیگه حل نافی است دیگه، مثل حل جزاء الاحسان الا الاحسان. هیچ وقت سرگین حیوان مثل حیوان نیست. او عرق الانسان مثل الانسان، هیچ وقت عرق انسان مثل انسان نیست. و ثالثها حب ان المنیه عند کونه متصلا به مواضع الاعضا کان مثلها او قریب الاستعداد. مسلم میگیم حالا ما که منی بله مثل اعضاست یا قریب الاستعداد به اعضاست، اما در صورتی که متصل به اعضا باشه، جدا نشه این منی. فبعد الانفصال عنها والخروج منها الى مواضع اخرى الى مواضع اخرى، بعد از آنی که از اعضا جدا شد خارج شد آمد به جای دیگری، عرض میکنم که آمد به انثیین، آمد به اینجا، لا نسلم انه قد بقی ما کان علیه، قبول نداریم که اون استعداد درش حفظ بشه. فمن الحافظ علیه کیه اون حفظ کننده بر همون ماکان علی، بر همون استعداد حفظ کننده، تلک الاجزاء اون اجزا را که اون اجزا را حفظ بکنه بر همون استعداد، علا ترتیبها و وضعها و کیفیتها، با همون ترتیب و کیفیت و وضعی که اجزا و اعضا دارن. فان کان الحافظ نفس الابوین، اگر حافظ نفس پدر و مادره، فالنفس الواحده تو کیف یدبر و یحفظ ازید من بدن واحدن تدبیرا و حفظا طبیعیا، یه دونه نفس بیش از یه بدن رو به طور طبیعی نمیتونه اداره بکنه. ولا یسری فعل النفس فی غیر بدن واحدن، سرایت نمی کنه فعل نفس، تصرف نفس در غیر یک بدن. خب ولو سرا فعل نفس فی نطفتن لم یکن نطفت و نطفتن بل کان حیوان زا نفس، و اگر سرایت بکند فعل نفس پدر و مادر در نطفه، یا خود نطفه نفس داشته باشه بالاخره، یا ای که همون نفس پدر مادر بخواد نفس این نطفه باشه، بالاخره نطفه نفس داشته باشه، و این که دیگه نطفه نمیشه دیگه، این دیگه میشه یک حیوان زانفس، بلکان حیوان زانفس. و اما حصول الضعف عند انزال المنی فی جواهر الاعضا، این که بعد از انزال بدن ضعف پیدا میکنه تمام بدن، علتش اینه فذلک لا یدل علی کونی مختلف الاجزا اصلا، این اصلا دلیل نیست بر این که منی مختلف الاجزاست که قول فخر و بغرات باشه. بل منشأ الضعف امر نفسانی، یه امر روحی است منشأ این ضعف، من انفعال یترع علی النفس به حصول لذت البدنیه، ای به خاطر انفعالیه که حالتیه که برای نفس پیدا شده با حصول لذتی که بدن برده، لذت بدنی. فیسری ذالک الوهن و الانکسار فی سایر اجزاء البدن، اینجا سایر به معنی جمعیه، اون وهن و انکسار و شکست و عرضم انفعالی که نفس پیدا کرده اون سرایت میکنه به تمام اجزای بدن. کما عند الخوف و الخشیه مثل ترس، و کثیر من الامور نفسانیت المورست اضطرابا فی البدن، که اینها یک حالات نفسانی است که باعث اضطراب اعضا و اعضای بدن میشه. و وهنن فی قواه و باعث سستی قوای بدن میشه، و اعضای الاصلیه باعث سستی اعضای اصلی بدن میشه. و بالجمله و خلاصه به دو دلیل قول به اختلاف اجزای منی که فخر میگه درست نیست. دلیل اولش اینه المنی و جوهران قابل الاعضا، ماده منی قبول میکند صورت اعضا را. و قابل الشی لابد و ان یکون خالی ان ذلک الشی و ضده جمیعا. قابل شی نباید خود شی رو داشته باشه نه ضدش رو. چرا؟ حتی لا یلزم تحصیل الحاصل، چون اگه خودش رو داشته باشه و باز بخواد قبول بکنه تحصیل حاصله که محاله. او اجتماع المتضادین، و اگر ضدش رو داشته باشه و بخواد خود شی رو قبول بکنه اجتماع ضدین لازم میاد، و کلاهما محالا، و هر دو محال. این همون دلیلیه که در آخر عبارت درس دیروز بود، دوبارم قبلش اشاره شده بود و فرموده بودن ایشون. و ایزن دلیل دوم اینه، المنی و رطوبتون سیاله، نطفه یک رطوبت مایعیست، و رطوبت و سیاله لا یمکنو فیها اختلاف الحیات و صفات و الاوزا. آب مگه شکل داره؟ آب مگر اشکال درش هست؟ رطوبت سیال ممکن نیست درش اختلاف کیفیات و صفات و اوزا، علل وجه الذی یمتاز و بعض و ان بعضن، در واقع ها، بر وجهی که اینا در واقع از هم امتیاز داشته باشن. حتی یصلح ان یکون وسیلتا لاختلاف صور و الاثار، تا این که اختلاف صور و اشکال اعضا مستند باشه به خود ماده منی و دیگه قوه مصوره در کار نباشه. نه، ای وقت مر، جواب اینه که میگفت ما حسمون تمیز نمیده، در واقع هست. شما چه در واقع هست؟ آخه کیفیت، استعداد، امکان استعدادی، این یه وجود مستقل از موضوعش که نداره دیگه. این دیگه یه وجودی مستقل، این مزاج، مزاجی که شما داری میگی اختلاف اجزا در مزاج است، در کیفیت است، نه در امتزاج، چون حس ما درک نمی کند. چه مزاجی؟ مگر مزاج بدون این موضوع که رطوبت سیاله باشه وجودی داره؟ این موضوع هم که گفتیم ممکن نیست، آب که دیگه شکلهای مختلف نداره. وقد مر در جلد سوم در مباحث قوه و فعل که ان اختلاف الاستعداد و لا استعداد من باب القوا و الامکانات و نسب التي لا وجود لها الا على سبيل تبعیه دون الاستقلال. اختلاف استعداد و عدم استعداد که همون کیفیت و مزاج باشه، اینا از باب قوا و امکانات استعدادی و نسبتن، که وجودی برای اینها نیست مگر به تبع موضوع، نه مستقلن. موضوع هم که گفتیم رطوبت سیاله و ممکن نیست که در آب اشکال مختلفی باشه. پس چیه که شما میفرمایید که ما حسمون تمیز نمیده اما در واقع هست؟ کدوم واقع؟ بعد ایشون میفرماین و مما لابد لک من معرفته قبل الخوض فی تحقیق هذا المقام و اثبات المصوره لاجساد النباتات و الحیوان ان، یعنی یه مقدمه ای که پیش از خلاصه اثبات قوه مصوره لازمه، در اینجا لازمه که نسبتا هم این مقدمه طولانی است. ما تقریبا نصفی از این فصل هفتم که مربوط بود به اثبات قوه مصوره الحمدلله خوندیم، حالا نصفش هم انشاءالله بماند برای سال آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.